بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب انشالله که حال همه شما بزرگواران خوب باشه و انشالله برنامه خوبی امشب داشته باشیم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده های عزیزی که به صورت زنده دارن ما رو دنبال میکنن. خب موضوع امشب ما بحث جبهه مقاومت و خب اهمیت جبهه مقاومت فکر میکنم الان که این وضعیت جنگی پیش اومده خیلی بیشتر از قبل برای خیلی از افراد اهمیتش مشخص شده و خب نقش ایران هم توی این محور مقاومت نقش ملموسیه کاملا و اون رو به عنوان محور مقاومت میشناسن و من یادم این جمله از هم شهید سید حسن نصرالله هم شهید ابو مهدی المهندس که میفهمودن که زبان عربی زبان اسلام و زبان فارسی زبان مقاومت و این در واقع بیانگر اون نقش اساسی فکر میکنم ایران توی بحث جبهه مقاومت. به خاطر همینم ما امشب دعوت کردیم از جناب آقای دکتر الماسی کاردار سابق ایران در عراق و خب توی جبهه مقاومت هم ایشون چون متخصص بودن و اطلاعات زیاد داشتن ما ازشون دعوت کردیم که تشریف بیارن اینجا و یک توضیح در مورد فضای جبهه مقاومت بهمون بدن و بعضی از سوالاتی که توی فضای جبهه مقاومت هست انشالله ما از خدمتشون این سوالات رو داشته باشیم. خب در حد 10 دقیقه آقای دکتر یه مقدماتی رو بفرمایند تا اینکه دیگه سوالاتمون رو از آقای دکتر شروع بکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که حاضر هستن و تمام بزرگوارانی که دنبال میکنن این برنامه رو. ابتدا تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر عزیز و مسئولین فرماندهان مردم عزیز و دانش آموزانی که در مدرسه شجره طیبه به شهادت رسیدن، همچنین شهدایی که جبهه مقاومت در این سالها تقدیم کرده، مخصوصا سیدشون حاسد حسن نصرالله و فرماندهان رضوان و شورای قرار و شخصیت‌های حقیقتاً کم نظیری مثل یحیی سنوار، فرماندهان حماس که دلیرانه جنگیدن و به شهادت رسیدن، یاد همشون رو گرامی می‌داریم و تبریک هم عرض می‌کنم. پیروزی‌های بزرگی که نصیب ملت ایران شده و جبهه مقاومت، سلام خدا بر ملت شریف ایران که بیش از 3 ماه هست واقعا حماسه بزرگی رو در خیابان‌ها خلق کردن با بصیرت خودشون، با شجاعت خودشون، و خداوند بر اثر این حضور مردمی خیرات و برکات زیادی نصیب جبهه مقاومت کرد. و همچنین تشکر از تک تک رزمندگان عزیزی که دلاورانه پاسخ دشمن رو دادن و تا الان آماده هستن که دشمن خبیث اگر باز اقدامی کرد بتونن پاسخ او رو بدن، و آرزوی سلامتی برای رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز. من قبل از اینکه سوال ها مطرح بشه یک اصلی رو که به نظر من بسیار مهم فهمش در رابطه با جبهه مقاومت خدمتتون عرض بکنم و بعد انشالله در خدمت سوالها هستم. این اصلی که میگم اصل قرآنی است، اصل دینی و اسلامی است، و رهبر شهید هم این اصل رو به خوبی تبیین کردن در رابطه با جبهه مقاومت. فرمودن جبهه مقاومت سخت افزار نیست اون ساختارش، بلکه دارای یک نرم افزاری است که ریشه در ایمانها، اراده‌ها و قلب‌های مردم داره. و ما حقیقتاً در این چند دهه دیدیم مصداق‌های بسیاری رو که بیشتر برای ماها تفسیر کرد و تبیین کرد، اینکه این ساختار جبهه مقاومت از چه جنسیه و هرچی فشار دشمن و ضربات دشمن بر این جبهه در نقاط مختلف جغرافیای مختلف وارد شده، این جبهه قوی تر شده، ارادش فولادی تر شده و مجدداً با یک قدرت جدیدی و بیشتری وارد صحنه شده. تا حالا من مثالهایی دارم بعد خدمتون عرض خواهم کرد. من خودم جزو آزاده های دوران دفاع مقدس هستم، یعنی 7-8 سال ما در زمان جنگ اسیر بودیم در اردوگاه های حزب بعث عراق. اینو در تک تک آزاده ها من دیدم، این فرمایش حضرت آقای شهیدمون رو، امام شهیدمون رو، که جنس جبهه مقاومت ساختارش سخت افزاری نیست. اونجا هرچی فشار بعثی ها برای آزاده ها بیشتر می شد تو این اردوگاه ها، باور کنید زمان که می گذشت اراده اینها، قدرت این بچه های آزاده نسبت به سالهای قبل بیشتر می شد. حالا شاید تو فامیلای شما هم دوستانتون آزاده هایی باشن و می توانید ازشون سوال بکنید، به صورتی که اون روزهای آخر اسارت، یعنی بعد از 7 سال 8 سال، وقتی ما نگاه می کردیم به جریان آزاده ها و جمع اسرای خودمون توی اردوگاه ها، می دیدیم نسبت به روز اولی که ما اسیر شدیم دست اینها، از نظر فهم و درک و بصیرتمون، از نظر ایمان و ارادمون و از نظر عزممون نسبت به ادامه راهی که شروع کردیم، نه 2 برابر، نه 10 برابر، 100 برابر شده بود. و واقعا این در تک تک این جریان‌های جبهه مقاومت امروز جاری و ساری هست. یعنی حزب الله، حماس، مقاومت عراق، انصار الله یمن، تک تک اینها من مصادیقی دارم. اونجایی که دشمن حمله کرده، ضربه زده، بله خسارت دیدن، ضربه خوردن، اما این ساختار وجودی اینها و این جریان چنان خودش رو بازسازی کرده و با اراده قوی تر و عزمی راسختر آمده در مقابل دشمن، به صورتی که امروز شما میبینید. حالا اونجایی که مثلا در لبنان، اگر بخوام، چون فعلا اون فضای معرکه و جنگ با اسرائیل جریان داره، حزب الله رو ببینید شما، با اینکه رهبرش دبیر کل محترم شهید شده، آسد هاشم صفی الدین شهید شده، فرماندهان رده بالایی در رضوان، در مراتب و سطوح مختلف حزب الله شهید شدن، در اون جریان پیجرها حدود 4-5 هزار نیروی مؤثر حزب الله یا شهید شدن یا مجروح شدن. خب هر نیروی مسلحی، حتی ارتشای بزرگ دنیا، اگر چنین خسارتی و ضربه‌ای خورده بود، باور کن تا سالها نمیتونست کمر راست بکنه و شکست سنگینی میخورد. اما حزب الله کمتر از 1 سال خودشو بازسازی کرده، به صورتی که امروز در جنگ زمینی اسرائیل رو زمینگیر کرده در جنوب لبنان و با این ریزپرندهایی که الان به میدان آورده شده بلای جان این صهیونیستا و ضربات سنگینی بهشون وارد کرده، به صورتی که در همین مدت 10 تانک مرکاوا و تجهیزات و عناصر اسرائیل رو مورد هدف قرار داده. میخوام فقط یک اون اصل مهمی رو که واقعا جاری هست اشاره بکنم، که این برگرفته از ایمان و اعتقادی است که این دوستان و عزیزان به خدا و مسیر حق خودشون دارن. من دیگه بیشتر از این حالا وقت شما رو تو این مرحله نمیگیرم، خدمت سوالان عزیزان هستیم، اگر سوالی باشه در خدمتیم.
خب بعضی از عزیزان تازه تشریف آوردن، موضوع بحث ما جبهه مقاومت. امشب هم دعوت کردیم از جناب آقای دکتر الماسی، کاردار سابق ایران توی عراق، که بعضی از سوالاتمون رو نسبت به جبهه مقاومت از ایشون بپرسیم. من اولین سوالی که دارم اینه که آقا اگه میشه یه گزارشی از وضعیت جبهه مقاومت، خصوصا حالا شما چون عراقم بودید، خصوصا توی عراق بفرمایید که خلاصه وضعیت جبهه مقاومت الان به چه شکلیه. خیلی
من رو اطلاع میگم، حقیقتا این گستره جبهه مقاومت در عراق، در لبنان، در فلسطین و در یمن در اوج آمادگی هستند. و هماهنگی کامل در اتاقای مشترک بینشون وجود داره. یعنی یه کاری که اتفاق افتاد مخصوصا بعد از شهادت حاج قاسم عزیز، اینه که اتاق مشترکی برای عملیات و هماهنگی بین این جبهه و اجزای مختلف ایجاد شد. لذا با هماهنگی کامل اقدام میشه و هر جا نیاز باشه جزئی از اجزا وارد معرکه بشه قطعا تأمل نخواهد کرد، صبر نخواهد کرد و اون مجموعه به اون مأموریتی که به عهده‌اش است عمل خواهد کرد. در رابطه با عراق، خب شما میدانید عراق از زمانی که آمریکایی‌ها به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی عراق رو اشغال کردن از سال 2003 تا الان حدود 23 سال دائما سعی کردن این کشور رو مشغول پرونده‌های مختلف امنیتی داخلی، اختلافات، شورش‌ها، حالا مجموعه‌هایی که بودن از جریان‌های مختلف مشغول کنن عراق رو. و مردم عراق هم حقیقتا مردم فهیمی هستن و علی‌رغم تعدد قومیت، طائفه‌ای در اونجا هست، همزیستی خوبی در کنار هم دارن و در طول این 23 سال بعد از سقوط صدام، علی‌رغم اشغال کشورشون و علی‌رغم اینکه داعش هم سالها جنایت کرد در این عراق، در ابعاد مختلف پیشرفت‌های خوبی داشتن. من دو تا نکته رو اشاره بکنم به نظر من مهمه و امروز هم انشالله همین اتفاق داره برای جمهوری اسلامی میفته در ایران. دشمن احمق حقیقتا متوهم مخصوصا آمریکایی‌ها در طول این دو سه دهه اقداماتی را انجام دادن علیه محور جبهه مقاومت و تهدیدهایی رو انجام دادن که اونها به لطف خدا تبدیل به فرصت شد برای ما. چطور؟ همون سال 2003 وقتی که آمریکایی‌ها حمله کردن به عراق، خب اونجا یه حکومت بعث بود، در رأسش صدام بود، بزرگترین دشمن ایران و حتی شیعیان عراق، و کشتارهای زیادی هم از دو کشور انجام داده بود. آمریکایی‌ها با یک هدف گذاری تقریبا چند دهه‌ای وارد عراق شدن که بتونن یک حکومت دلخواهی رو در عراق مستقر بکنن و عراق رو به عنوان همپیمان خودشون و یک الگوی آمریکایی در منطقه ایجاد بکنن که بتونن اون طرح خاورمیانه بزرگشون رو اجرا بکنن. دقیقاً از دل این تهدید و اقدامایی که آمریکایی‌ها انجام دادن در عراق به لطف رهبری‌های امام شهیدمون و خود مرجعیت بزرگوار عراق و مردم عراق و رزمندگان و مقاومت و محوریت شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز و ابو مهدی، اون تهدید تبدیل به یک فرصت شد و در عراق حاکمیت و دولت‌هایی روی کار آمدن که با جمهوری اسلامی همراهی بیشتری داشتن و اون طرح آمریکایی شکست خورد در عراق. و واقعا آمریکایی‌ها بعدان هم وزیر خارجه‌شون هم وزیر دفاعشون اونا اعتراف کردن رسما که در عراق ما هزینه مالی و دلار کردیم، تقریبا اونها میگفتن که بیش از 5 تریلیون و هزارها کشته دادیم، ولی سودش رو بهرش رو ایران برد. و واقعا هم همینم شد که عراق، شما امروز اونهایی که تشریف بردید به اربعین تو عراق میبینید نگاه مردم عراق، محبت مردم عراق به جمهوری اسلامی رو، و همین الان که من خدمت شما هستم برای حضور در تشییع جنازه رهبر شهیدمون بیش از 1 میلیون عراقی ثبت نام کردن که اگر تشییع انجام بشود و راه باز باشه اونا بتونن بیان ایران. و در این جنگ اخیرم دیدید که عراقی ها موکب های کمی الان هست در گوشه و کنار همین خیابون های قم و شهرهای دیگه من رفتم، اینجور پای کار هستن. اون یک نکته، یعنی اون حماقت آمریکایی ها در عراق و اون اقداماتشون، تهدیدشون تبدیل شد به یک فرصت برای ما. نکته دوم داعشه. داعش رو به اعتراف خود کلینتون و مقامات آمریکایی و همین رئیس جمهور کذاب روانی آمریکایی، این داعش رو آمریکایی‌ها روی کار آوردن، اونا ایجاد کردن و هدفشون هم یک جنگ نیابتی بود که داعش به نیابت از آمریکا و اسرائیل علیه محور مقاومت وارد جنگ بشود و بتونه عراق رو تجزیه بکنه، سوریه رو تجزیه بکنه و بعد کشورهای اطراف رو بتونن وارد بشن. خب شما دیدید از همین تهدید داعش باز چه فرصتی به وجود آمد. من این نکته ای رو بگم اینجا خوبه حالا دوستان بدونن، شهید حاج قاسم عزیز آقای سلیمانی از همون دوران یعنی قبل از داعش به بعضی از دوستان عراقی پیشنهاد کرده بودن که ما مثلا یک سری نیروهایی رو آموزش بدیم اگر خطری عراق رو تهدید کرد اینا بتونن اقدام بکنن دفاع کنن از کشورتون. خب اون موقع دوستان قبول نکردن و انجام نشد اون کار. ولی شما ببینید با حماقت آمریکایی ها و ورود داعش در سال 1400 2014 از موصل شروع کردن با فتوای مرجعیت شیعه حضرت آیت الله عظمای سیستانی و به درخواست رسمی دولت عراق جمهوری اسلامی مستشاراشو فرستاد و از دل این بحران و تهدید داعش هشت شعبی عراق شکل گرفت. امروز هشت شعبی بیش از 50 تیپ واقعا آماده مکتبی و نیروی بسیار آماده برای دفاع از حاکمیت عراق و مردم عراق داره. خب این یه فرصتی بود که با اون تصمیم دشمن توسط آمریکایی ها و داعشی ها نصیب جبهه مقاومت شد. همین اتفاق اخیراً در جنگ ما افتاد. ما اهل جنگ نبودیم، ما جنگ رو شروع نکردیم، ولی دشمن حماقت کرد، در جنگ 12 روزه در جنگ رمضان هجوم آورد، تجاوز کرد. از دل این بحران، از دل این تهدید ببینید چه فرصت‌هایی نصیب ملت ایران و جمهوری اسلامی شده که اگر من خواهم وارد این بحث بشم حداقل که 2 ساعتی واقعا نیاز هست. من فقط خواستم مصداق بگم خیلی. وضعیت عراق واقعا وضعیتی بود که این تحولات باعث قدرت گرفتن جبهه مقاومت و حتی مردم عراق شد. آمریکایا به اهدافشون در عراق نرسیدن ولی دارن فشار میارن. همین اخیراً انتخاباتی که در عراق بود اینا خیلی جالبه، واقعا جای سوال هم هست. اینهایی که ادعای دموکراسی و انتخابات میکنن وقتی که مردم عراق آمدن در انتخابات شرکت کردن، یک گزینه ای رو به عنوان دولت انتخاب کردن، حتی اون مصداقی که مردم عراق انتخاب کردن آقای نوری مالکی، آمریکایی‌ها با گستاخی با قلدری فشار آوردن به این مردم به این حاکمیت که شما حق ندارید آقای مالکی رو بانو نخست وزیر انتخاب کنید، باید ایشونو کنار بزنید و شخص دیگری رو انتخاب کنید. ببینید این دموکراسی آمریکاییه که حالا من بحثایی باشه و اشاره خواهم کرد.
بله خیلی ممنون. یکی از سوالای دیگه اینه که توی بحث جبهه مقاومت نگاه ایران به جبهه مقاومت و نگاه جبهه مقاومت به ایران رو اگر یه توضیح مختصری بدید ممنون میشم. مثلا
ببینید ما مکمل هم هستیم. واقعا این جبهه گسترده ای که تشکیل شده در چند کشور اینها با یک هدف مشخص، یعنی دفاع از مظلوم، مقابله با جریان نظام سلطه‌ای که ده‌ها سال بعد از جنگ جهانی یک نظم ظالمانه در جهان به وجود آورده و با زور و قلدری داره حاکمیت میکنه، میخواد ارادش رو بر ملت‌ها تحمیل بکنه. حالا نمونه‌هایی داریم مثل ملت فلسطین که بیش از 70 سال تحت ظلم و جنایت این حیوان‌های وحشی اسرائیلی واقعا مظلومانه دارن به شهادت میرسن و خسارت میبینن و دنیای متمدن غرب هم یا حمایت میکنه یا حداقل کاری که هست سکوت میکنه، حمایتی از مردم مظلوم نمیکنه. خب این جبهه مقاومت بعد از انقلاب اسلامی احساس کرد اگر بخواد حق خودشو بگیره، بخواد در مقابل ظالم زیست و حیات عزتمندانه ای داشته باشه باید متکی به قدرت باشد، چون جهان جهان قدرته، جهانی است که با تعارف و پشت میز حق شما رو بدن. جهانش اگر قدرت نداشته باشید باید تابع باشید و باید تسلیم باشید. جبهه مقاومت فلسفهش اینه، شک گرفته برای اینکه بتونه از مظلومین عالم، از مردم محروم، از مردم فلسطین، از ملت‌های کشورهای منطقه دفاع بکنه. و انصافاً هم تو الان دستاوردهای زیادی داشته که اگر حالا وقت شد من به اون دستاوردها اشاره خواهم کرد. پس ما نسبت به هم مکملیم و نگاه طرفینی داریم به هم.
بله، یکی از سوالای دیگه که فکر کنم این روزا هم شاید شما هم زیاد بشنوید و من فکر می‌کنم شاید سوال ذهن همه مخاطبین عزیزمون هست و این سوالو زیادم می‌پرسم، اونم اینه که آقای دکتر واقعا شواهد نشون نمیده که ما لبنان رو رها کردیم، لبنانی که جزی از آتش بس بود، وحدت ساحات قرار بود باشه، ولی الان می‌بینیم که لبنان رو دارن می‌زنن و ایران هم هیچ کاری انجام نمیده و واقعا مردم یه احساسی بهشون دست داده که گویا لبنان رو رها کرد. تو پلاکاردن بعضیا مینویسن که آقا لبنان رو دریابید، داره یه اتفاقای اونجا میفته و اگر این وحدت ساحات واقعا قرار بود حفظ بشه پاش وایستیم و حفظش بکنیم. یه توضیح اگر بفرمایید ممنون میشه.
ببینید دوستان، این حرف من نیست، حرف شهید سید حسن نصرالله عزیز هست که بارهای بارها صریحا، نه که در جلسات سری محرمانه گفته باشد، جلو دوربین ها گفت، جلو رسانه ها گفت که جمهوری اسلامی بزرگترین و تنها حامی جریان مقاومت است در اجزای مختلفش، مخصوصا حزب الله. حزب الله از بدو تأسیسش، از سالهای رشدش و امروزی که اینجور مقتدرانه داره می جنگه، اعتراف مسئولین، حتی شیخ نعیم عزیز بارها اینو اقرار کردن در همین مدت اخیر که جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه. شما شاید ندانید ما همین چند ماه پیش فرمانده عزیزی رو، آقای عسگری عزیز، حاج داوود که فرمانده اونجا بود، مستشار بود، به شهادت رسید به خاطر همین، یعنی مسئولیت داشت برای حمایت از حزب الله. و ما در طول این سالها اونجایی که نیاز بوده و واقعا باید کمک میکردیم هیچ جا دریغ نکردیم. الانی هم که در حال جنگ هستیم دوستان دارن مسئولیت خودشون رو انجام میدن و اگر هم دخالت نکردیم به درخواست خود دبیر کل محترم بوده که فعلا نیاز نیست. اون مقداری که الان درگیری هست درگیری گسترده ای نیست، در جنوب هست و اتفاقا حزب الله امروز تدبیرش اینه که راه رو زمینی باز کرده و اشغالگرا وارد شدن، ضربات سنگینی خوردن، چون یکی از نقاط ضعف رژیم صهیونیستی در زمین هست، یعنی در حساب ورود به سرزمین و مناطق جنوب لبنان. تا الان اونجایی که اینها وارد شدن ضربات سختی خوردن و توقف پیدا کرده پیشروی رژیم صهیونیستی. تنها قدرت و قوت اسرائیلی ها به نیروی هوایی اونهاست که بیشتر جنایت میکنن، که حالا اگر گسترده بشه این تهاجم و جمهوری اسلامی هم شرط گذاشته برای اگر میخوان به توافقی برسن، حتما در تمام مذاکرات و بیان مسئولین این بوده که تمامیت جبهه باید دیده بشه، مخصوصا لبنان، که اگر اونجا بخوان تجاوز بکنن و بیش از این جنگ رو ادامه بدن و گسترده بکنن، یقینا جمهوری اسلامی و اجزای دیگر جبهه مقاومت به وظیفه خودشون عمل خواهند کرد.
بله خیلی. آخه این که بالاخره لبنان رو اینجور دارن در واقع میزنن خودش نقض آتش بسه و ما توی آتش بس در واقع تاکید مقام معظم رهبری روی این بود که بالاخره وحدت ساعت حفظ بشه. اگر قرار آتش بسی صورت بگیره آتش بس باید برای همه جا باشه. و آیا واقعا همین کفایت میکنه که ما بگیم که بالاخره اونا خودشون فعلا خواستن که ما ورود پیدا نکنیم؟ بالاخره اون توافقی بوده که ما شرطمون این بوده که اگر قرار آتش بسی باشه باید برای همه جبهه مقاومت بشه.
ببینید در مورد نقض آتش بس فقط در لبنان نقض نشده، در همین کشور خودمونم الان دو سه شب درگیری داشتیم ما، یعنی آمریکایی‌ها هم به عهد و پیمان خودشون خیلی وفادار نیستن. در دو جنگ قبلی هم جنگ 12 روزه هم جنگ رمضان ما در حال مذاکره بودیم که حمله کردن. لذا اینه که توقع داشته باشیم دشمن به عهد خودش وفادار باشد و نقض نکند در هیچ کدوم جبهه های اتفاق نیفتاده. حالا در لبنان به صورت خاص هست که این درگیری یه درگیری در سطح مشخصیه و گسترده نشده و جمهوری اسلامی هم آمادگی دارد که اگر واقعا از اون حدی که اعلام شده گسترده در باشه وارد بشن و اصلا این بسته توافق رو هم زیر بارش نرن، مگر که اونجا هم اتفاق بیفته برای حزب الله. من این نکته رو بگم، واقعا حزب الله امروز مظلومانه ترین مقاومت رو داره انجام میده. چرا؟ چون چند جبهه براش الان باز شده، هم باید با صهیونیست‌ها بجنگه، هم در داخل لبنان متاسفانه دولت مردان لبنانی مقامات سیاسیشون در سطوح مختلفشون که حالا بعضیاشون آشکارتر دارن ضربه میزنن به حزب الله و از پشت زر خنجر میزنن و حزب الله باید مراقب این جبهه هم باشد و واقعا این خیلی مظلومیت است برای این عزیزان. منتها با درایتی که دبیر کل محترم آقای شیخ نعیم دارد و درایتی که حزب الله داشته، فعلا اولویت رو مواجهه با رژیم صهیونیستی گذاشتن و که دو روز قبل هم آقای شیخ نعیم اعلام کردن و تهدید کردن که اگر بخواد این روندی که دولت در پیش گرفته برای ارتباط با اسرائیل ادامه پیدا کنه، مردم لبنان به وظیفه خودشون عمل خواهند کرد. این حاکی از این واقعیت هست که حزب الله اگر اراده بکند عرض چند ساعت میتونه با یک بسیج مردمی دولت رو جمعش بکنه. منتها فعلا اولویت حزب الله نیست، بلکه این مسئولین به خودشون بیان و مصلحت مردم لبنان رو و مقاومت رو فدای جهل خودشون نکنن و انشالله بتونن همراهی بکنن.
ما وقت این برنامه کم کم داره تمام میشه، سخنران محترمونم آقای دکتر خطیبی تشریف آوردن که ما سخنرانی رو خدمتشون باشیم. در مورد موضوعشون هم در مورد مسائل اقتصادیه که خب توی فضای مجلس هست، ایشون هم عضو هیئت علمی اقتصاد مؤسسه هستن. من سوال آخر رو، حالا سوال یکی دو تا دیگه بود ولی اولویتمون با سوال مردمه، یه سوالی که دستم رسیده اینه که فرمودن که جریان صد تو عراق داره چیکار میکنه و منظورش اینه که اینکه سرای سلام رو به دولت عراق ملحق کردن، آیا اون تضعیف جبهه مقاومت نیست؟
ببینید جریان صد، آی مقتدای صد، میدونید اولین جریانی بود که بعد از اشغال عراق با تشکیل جیش المهدی مقاومت در مقابل آمریکایی‌ها رو استارت زدن و بعد گروه‌های دیگه مقاومت تشکیل شدن. خب بعدها بعد از این چند سالی که حالا اتفاقاتی افتاد در عراق، اون جیش المهدی رو منحل کردن و سرای سلام رو آقای مقتدی صدر به وجود آوردن و اونان جریان مسلح شون در عراق. این توضیح من بدم، اون چه که متعلق به جریان مقاومت دو بخشه، یه بخش هشته که الان حدوداً بیش از 200,000 نیرو دارد، 230,000 تا نیرو دارد و 53 تقریباً 54 تا تیپ داره. اینها زیر نظر دولت عراقن، یعنی فرمانده کل قوا در عراق نخست وزیره و هشت شعبی تابع دستورات فرمانده کل قواست به عنوان یک نیروی مسلح رسمی مثل ارتش در کنار ارتش شناخته شده است، حقوق از دولت میگیره که حالا این بس من ندارم. یه جریان مسلحی در عراق داریم، یه جریان مقاومته، گروه های مقاومت و حالا ده ها گروه هن اینا که بعد از اشغال آمریکا عراق رو و بعد داعش اینها شکل گرفتن. اینا هم دو وجه دارن، یعنی یه وجه هست که در هشت و شعبی بعضیشون تیپ هایی دارن مثلا بدر، مثل اصائب، مثلا کتائب حزب الله. اینا غیر از اینکه یک هویت مستقلی دارن به عنوان جریان مقاومت مثل اصائب، مثل کتائب، در هشت و شعبی هم اینا نیرو دارن و تیپ دارن اونجا، منتها در بیرون هشت تیپ های مستقلی که زیر نظر دبیر کل هست، علاوه بر این که حالا کار مسلحانه اگه نیاز باشد انجام میدن، کارهای فرهنگی، خدمات اجتماعی، سیاسی، اینها هم در عراق دارن. اینها جریان صدر اخیراً سرای سلام رو داشتن که منطقه سامرا بعد از جنگ با داعش تحت کنترل این دوستان بود، امنیت اونجا به عهده سرای سلام بود. در این تصمیم جدید که حالا نخست وزیر جدید عراق اعلام کرده و داره دنبال میکنه آقای علی زیدی، قرار شده که مقاومت رو اگر بتونن سلاحش رو بگیرن و تحویل دولت بدن، تحویل نیروهای مسلح رسمی بدن، که حالا به عنوان داوطلب آقای صدر آمده اعلام کرده که من سرای سلام رو منحل میکنم و اینها سلاحاشون رو تحویل دولت بدن، اما یه تشکیلاتی به عنوان بنیان مرسوس ایشون ایجاد کرده که همون نیروها تحت عنوان بنیان مرسوس بتونن اقدام بکنن، حالا خدمات اجتماعی، خدمات دیگه‌ای که مد نظرشون است، و به عنوان داوطلب فعلا ایشون این کار رو کرد. اما اینکه برای جبهه مقاومت این ضرر داشته باشه یا سود داشته باشه، ما واقعا در بحث مقاومت عراق دوستان میدونن، دوستان مقاومت عراق جریان‌های مختلف، اونهایی که میخواستن از بعد از جریان طوفان الاقصی وارد جنگ با اسرائیل و آمریکا بشن هیچ مانعی جلوشون نبود. الان هم حتی اگر اینا سلاح هم تحویل بدن معناش این نیست که اون قدرت از بین برود. این قدرت بسیج وجود دارد، نیروهایی که آموزش دیدن وجود دارن، حالا مصلحتشون رو خودشون بهتر میدونن دوستان، ولی این به معنای ضعف قدرت مقاومت نیست، چون هشت شعبی عراق عنوان یک مؤلفه دیگه از جریان مقاومت با بیش از 53 تا تیپ وجود دارن و دفاع از عتبات و مرزهای داخل عراق رو به عهده دارن اینا، و اگر هم نیاز باشد که عضوی از اعضای جبهه مقاومت حتما با هماهنگی که ایجاد میشه اونها هم به وظیفه انشاءالله عمل خواهند کرد. حالا باید تحولات آینده عراق رو ببینیم چه جریانهای دیگه‌ای اعلام میکنن که میخوان سلاحشون رو تحویل بدن، و حتما جریانهایی مثل کتائب حزب الله، مثل نجبا و کتائب سید الشهدا، من بیانیه‌ای که دیدم صریحا اعلام کردن که اینها موافق نیستن و سلاح مقاومت مادامی که تهدید وجود دارد ضروری است که وجود داشته باشد و مخالف تحویل دادن سلاحشون به دولت است.
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر الماسی که وقت گذاشتن، تشریف آوردن. ما وقت این قسمت از برنامه‌مون تمومه و باز هم مجدد من تشکر میکنم ازتون. انشالله ما شبای دیگه هم باز دوباره بتونیم خدمتتون باشیم انشالله. بله، من دارم میگم که انشالله یه شب دیگه هم یه وقتی رو بذارید که ما سوالات مردم رو هم نسبت به جبهه مقاومت انشالله بتونیم.
منم تشکر میکنم از شما عزیزانی که این موکب رو در ایام حداقل 3 ماهی که من میدیدم برگزار کرده بود، تک تک بزرگوارایی که نشستن و تحمل کردن، عزیزانی که در منزلها از طریق دوربین دارن پی میگیرن، با آرزوی این که هرچه زودتر انشالله مجموعه جبهه مقاومت پیروزی نهایی رو جشن بگیریم و زوال اسرائیل و افول آمریکا رو انشالله شاهد باشیم، با اون بشارت هایی که امام شهیدمان دادن بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، برای سلامتی آقا یه صلوات بفرست.